به نام خدا. من از همه عزیزانی که حاضرند متشکرم و از عزیزان غایب هم خواهشم این هست که حاضرشن از هفته بعد، هرچند که احتمالاً صوت کلاس رو هم گوش خواهند داد. مستقیم میرم سر بحث و فوت وقت نمی کنم. اگر حین بحث جزوه ای رو که برای حضرت عزیزان آماده کردم پیش چشم باشه، برای من خیلی بهتر، برای خودشون هم حتما خیلی بهتر. دوستان دقت کنیم، ما بحث کردیم که فلسفه مرافقت هستی و خودآگاه شدن نسبت به زمینه است که در آن هستیم. مهم نیست این زمینه از واقعیت پیشا تأملی چه باشه، زمینه ای از هستی، زمینه ای از طبیعت، زمینه ای از کیهان، زمینه ای از جامعه، زمینه ای از سیاست، زمینه ای از امر ریاضی، دانش فیزیکی، زمینه ای از جامعه آکادمیک. ما در هر زمینه‌ای که باشیم به نحو پیشا تأملی در اونجا شکل می‌گیریم. و انسان در مقام خودآگاهی از بنیان رویه‌ها و فرایندها و زمینه‌ای می‌پرسه که در اون حضور داره. این پرسش خودآگاه از وجود موجودی که آگاهی با اون مواجه هست فلسفه است. صحبت کردیم که امر اخلاقی هم اهم از این که حکم اخلاقی باشه یا قاعده اخلاقی باشه یا عاطفه اخلاقی باشه یا شرایط تحقق امر اخلاقی باشه یا وجدان اخلاقی باشه، سرزنش اخلاقی، هیجان اخلاقی، نقد اخلاقی، قانون اخلاقی، شریعت اخلاقی، هرچی که اسم اخلاقی رو به شکل عرفی روش میذاریم، بخشی از واقعیتی است که ما به نحو پیشا تأملی با اون مواجهیم. فیلسوف در مقام یک خودآگاهی، در مقام یک پرسشگر از بنیان این امور میپرسه و از این رو فیلسوف اخلاق امر اخلاقی رو در منظر خوداندیشی خودش در میاره و در منظر خوداندیشی خودش به بنیان امر اخلاقی توجه میکنه. چه بسا فلسفه اخلاق رو اتیکس بنامیم. در این صورت باید دقت کنیم که مراد ما مورالیتی نیست. مورالیتی علم اخلاقه. فلسفی یا مورالیتی یا مورال فلسفی چیزیست غیر از این. ما وقتی که در ساحت خوداندیشی و پرسش فلسفی قرار میگیریم، در مقام تبیین امر اخلاقی هستیم و خب به نتایجی میرسیم. مفاهیمی مثل خودگرایی، سودگرایی، فضیلتگرایی، وظیفه‌گرایی، شریعتگرایی، شهودگرایی، اینها مفاهیمی هستند که قبل از اینکه مفاهیم قاعده ساز باشند مفاهیم تبیینگرند. معنی این عرضبنده چیه؟ معنی عرضبنده اینه، بر مبنای تک تک این مفاهیم فیلسوف قبل از اینکه حکم برای رفتار صادر کنه وصف میکنه عنوان امر اخلاقی رو و سعی میکنه تبیین کنه وجود موجودی به مثابه موجودیت اخلاقی رو. اگر این رو بپذیریم و اگر این رو متوجه بشیم، اون وقت این مفهوم تبیینگر واقعیت اخلاقی چه بسا در گام بعدی به قاعده سازی هم بیانجامه. مثلا من میگم اصولا اخلاقی یعنی چیزی که خودگروانه است و تلقی خودگروانه امر اخلاقی رو توضیح میده. در گام بعدی نتیجه میگیرم، پس تو نیز چنان رفتار کن که خودگروی تو ارضا بشه. میگم که امر اخلاقی اساسا دلالت‌های سودگروانه داره. معمولا آن چیزی اخلاقی نامیده میشه که نتایج مثمر ثمر باشه و نتایج قابل اعتنا. پس تو نیز چنان رفتار کن که کار تو نتایج قابل اعتنا داشته. اصولا امری اخلاقی است که مبتنی بر قاعده اساسی عقل عملی باشه. پس تو نیز بر اساس قاعده اساسی عقل عملی رفتار کن. اگر دقت کنیم این مفهوم مثل سودگروی، وظیفه گروی و هر چیز دیگه‌ای هم تبیینگر است در مقام مورال فلسفی، هم قاعده گذار است در مقام مورالیتی. واسه همین شاید اصلا این دو عنوان رو در واژه اتیکس ادغام میکنیم و از اتیکس هر دو رو مراد میکنیم. شاید اساسا اگر انسان در ساحت خوداندیشی نبود قاعده اخلاقی رو هم وضع نمیکرد، چه بسا در ساحت خوداندیشی بوده که قاعده اخلاقی وضع شد. حالا این مسئله فلسفی است، باید بهش جزء متافیزیکه به هر حال باید فکر کنیم. شاید همین پیونده که باعث میشه ما بگیم معرفت فضیلت، یا پیوند معرفت و فضیلت رو مورد تأمل قرار میدیم. در این جلسه با این وصفی که از فلسفه اخلاق و مفهوم بنیادین نظریه‌های اخلاقی عرضه کردم، در پی این هستم که به فضیلت باوری افلاطونی و ریشه های کلاسیک اون در یونان بپردازم. این بررسی به دو دلیل ضرورت داره. ضرورت اول در نظام فلسفه اخلاقی عالم اسلام هست. ببینید، درسته که اخلاق در عالم اسلام مهمترین منبع خودش رو در قرآن و سنت پیدا کرده، جایی که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و مفاهیمی که دلالت و اخلاق و سعادت دارند و این قبیل مسائل. ما باید دقت بکنیم، اگرچه چنینه اما اکثر دانشمندان و اندیشمندان مسلمان در تبیین امر اخلاقی متوسل به مفهوم فضیلتی شدند که اساساً در قرآن وجود نداره، اگرچه اشتقاقات فضیلت وجود داره، مثل فضل، هازا من فضل ربی. اما خود مفهوم فضیلت در تبیین اخلاق در بطن متن دینی به اون طور که باید و بایسته هست و شایسته هست حضور نداره. اکثرا حکمای مسلمان در تبیین اخلاق، حتی اخلاق دینی، از مفهوم فضیلت بهره میبرند، اما این مفهوم از حق متن دینی به چنگ نیامده، بلکه اینها مدیون فلاسفه یونان هستند در همین اصطلاح. نکته بعدی، حضور تام و تمام متفکرین یونانی در فضای اندیشه اخلاقی عالم اسلامه، چنان که ابن ندیم و ابن ابی اصیبه توضیح میدند. متفکرین مسلمان هم به جمهوری افلاطون، هم به اخلاق نیکوماخوسی ارسطو، هم به بسیاری از آثار دیگر از منابع یونانی دسترسی داشتند، اگرچه اینها تنها منابع اندیشگانی این متفکران هم نبوده. فضیلت باوری یونانی به تعبیر افلاطونی و ارسطویی مهم بوده بیشک، اما تنها منبع هم نبوده. در کنار قرآن و سنت حتماً اندرزنامه های ایران باستان تأثیر شگرفی گذاشته. ما حتی بعداً میبینیم سعدی اندرزنامه مینویسه، غزالی اندرزنامه مینویسه و این بخشی از سنت ایرانی بوده که در تاریخ ما پا بر جا بوده و شاید هم یکی از همون چیزهایی که بسیار به ما در اندیشه عملی آسیب زده و ما به اندرز و نصیحت بسنده کردیم به جای کنش اخلاقی سیاسی. غیر از این مباحث کلامی دوران اولی اسلامی هم خیلی مهم بوده. مباحث حسن و قف، مبحث اراده و اختیار و جبر و قدر، خب اینها مباحثی بوده که مهم بوده. همچنین بحث طب بقراطی که بنمایه‌های فیثاغوری داشته، این هم در عالم اسلام نقش داشته در اندیشه اخلاقی. من فعلا با اینها کار ندارم. من اکنون با مفهوم فضیلت کار دارم که شاکله اصلی اندیشه اخلاقی در عالم اسلام رو شکل میده. در بنمایه‌های یونانی خودش باید این رو پی بگیریم. این یک نکته. نکته دوم و مهم در این پیگیری اینه که این فضیلت باوری یونانی در دوره معاصر احیا شده با مقاله آچی پریکارد در مجله مایند که عنوان مقاله بود آیا فلسفه اخلاقی مبتنی بر خطاست؟ این آغازگاه بود. بعداً با مقاله مشهور آنسکوم با عنوان فلسفه اخلاقی نوین نشان داده شد که همچنان میشه مفهوم فضیلت رو به عنوان مفهوم مرکزی اخلاق و امر اخلاقی تلقی کرد. و خب ما میدونیم دوران ما دوران بازگشت به ارسطو و افلاطون در زمینه فلسفه اخلاق و این تقریبا پرطرفدار هست در دنیای کنونی. منابع و مقالات بسیار زیادند و البته انسدادهای ما هم چه بسا با همین بازندیشی ها بتونه چی بشه، رفع و رجوع بشه. پس ما به ضرورت باید برگردیم و به افلاطون و ارسطو از دو حیث بپردازیم، یکی تأثیری که در عالم اسلام گذاشته، یکی تأثیری که در و یکی بازخوانی که در دوره معاصر رقم خورده که ما رو مجاب میکنه در زمینه مباحث معاصر خودمون رو چیکار کنیم، مورد بازاندیشی قرار بدیم. این نکته اول. حالا میرم وارد بحث اصلی خودم میشم. دوستان عزیزان من، شما اهل اندیشه اید و باید اهل اندیشه با پرسش شروع بکنه. ما در زندگی پیشا تأملی و پیشا فلسفی، بقال سر کوچه، نونوا، همسایه، مادر، پدر، والدین، هر کسی که هستیم، ما در جایگاه خاص خودمون به مثابه یک سوژه، به مثابه یک آگاهی خوداندیش نه، بلکه یک آگاهی در حال حیات، چه کسی رو ستایش میکنه؟ این پرسش دیگه پرسشیه در ساحت خوداندیشی. ما در حالت عرفی ستایش میکنیم، در حالت اندیشه فلسفی پرسش میکنیم ما چه کسی رو ستایش میکنیم. غالبا یک پاسخ خیلی روتین و دم دستی وجود داره. ما کسی رو ستایش میکنیم که نحوی از برتری در اندیشه، منش و سخن او نهفته است. این یک پاسخ دم دستی و بسیار تأثیرگذاره. ما با مفهوم برتری اجمالاً یک آشنایی پیشا تأملی داریم. با مفهوم ستایش هم همینطور. یک پاسخ میدیم در ساحت اندیشه فلسفی که ما چنین کسی رو ستایش میکنیم. ما نفس شریف رو ستایش میکنیم. سوال میپرسیم نفس شریف چرا شریفه؟ پاسخ میدیم به خاطر برخی فضائل، آرتی، فضائل. خب البته که این فضائل اقسام دارن. شما کسی رو به خاطر قدرت بدنی خدادادی یا زیبایی ظاهری خدادادی ستایش نمی کنید. شاید اینها رو ستایش کنید ولی اینها رو به نفس اون شخص نسبت نمیدید. میگید ماشاءالله این بچه چقدر خوشگله، نمیگید او ماشاءالله چقدر خوب خودشو خوشگل کرده. در این اندیشه ورزی خودآگاهانه به امر واقعی یعنی نفس شریف، ما متوجه میشیم که ما نفس رو به جهت فضایلی ستایش میکنیم که او در ساحت آگاهی و انتخاب به اونها متصف میشه. یک خوی نیک، یک مهارت خاص، یک رفتار سخاوتمندانه، یک تلاش شجاعانه، یک تصمیم حکیمانه. اگر به این چند عنوان دقت کنید، پیوند لاینفکی با آگاهی و آزادی دارن. اینها فضائلی هستند که بر افعال مقدمند. یعنی چی؟ یعنی من وقتی کاری میکنم، شما میگید این کار او حکیمانه بود، این تصمیم او شجاعانه بود، این رفتار او سخاوتمندانه بود، این مهارت او نبوغ‌آمیز بود. تو گویی من دو چیز دارم: یک، فضیلتی که مقوم فعله، دو، فعلی که برآمده از اون فضیلت. ما انسانهایی رو ستایش میکنیم که فضیلتی در نفس خودشون دارند و اون فضیلت در فعل اونها جلوه‌گر میشه. اینها مبنای امر اخلاقی قرار میگیرند و فعل اخلاقی بر این فضیلتی که به شخص مربوطه مورد بازشناسی قرار میگیره. پس ما نفس شریف رو ستایش میکنیم که از برخی فضائل بهره منده که این فضائل در یک فعل خاص هویدا و متجلی میشه. اوگنس فوسیس، نفس شریف، تعبیری که سوفوکلس به کار میبره، طبیعت شریف نفس، نفس شریف، اوگنس شریف، طبیعت شریف نفس. خب اگر ما به این مسئله فکر کنیم، حالا وارد یک نتیجه گیری اجمالی میشیم. چی میگیم؟ میگیم پس ما چی فهمیدیم؟ یک، ما چه کسی رو ستایش میکنیم؟ اونی که یک برتری خاص داره. در چی؟ در اندیشه، منش و سخن. او برتری های دیگری از سنخ طبیعی و تکوینی و خدادادی هم داره، اما ما اونها رو ستایش نمیکنیم و اونها رو به نفس نسبت نمیدیم. ما برتری هایی رو به نفس نسبت میدیم و با برتری هایی رو نفس رو ستایش میکنیم که با آگاهی و آزادی پیوند دارند. این پیوند اون نفس یا پسوخه ای رو که از این فضیلت یا آرتی بهره‌منده تبدیل میکنه به یک طبیعت شریف، اوگنس فوسیس. حالا سوال میپرس، فضیلت باوری چیه؟ فضیلت باوری بنیانش توصیف وجود موجودی همچون انسان خوبه. کی خوبه؟ اونی که این فضائلو داره. پس ما داریم در مقام خوداندیشی پرسش میکنیم کی خوبه، کی فاضله، کی قابل ستایشه. در مقام اندیشه خوداندیش میگیم ما کسی رو ستایش میکنیم که صاحب این فضائل. اما همین مفهوم تبیینی حالا میخواد قاعده گذار بشه. چی میگید؟ اخلاق فضیلت باورانه حکم میده انسان خوبی باش. انسان خوبی باش. حالا من یک فقره ای از سقراط برای شما نقل میکنم. سقراط و اندیشه یونانی به طور جد در ساحت تفکر فلسفی فضیلت باورانه است، به این معنا که از ما میخواد انسانهای خوبی باشیم و تلاش میکنه مفهوم خوب بودن رو توضیح بده. هم قاعده گذار هست، هم تبیینگر. اندیشه یونانی در عرصه فضیلت باوری هم قاعده گذار هست، هم تبیینگر. سقراط در دفاعیه در فقره 30b میگه من چیزی که میخوام انجام بدم اینه که به پیر و جوان توصیه کنم و اونا رو قانع کنم که از نفس خودشون بیشتر از جان و مالشون مراقبت کنم. یعنی من میخوام به اون چی توصیه کنم؟ میخوام بهش توصیه کنم فضیلت نفس و شرافت نفس خودش رو پاس بداره. این هدف فلسفی منه. دقت کنیم ما وقتی خودش میگه که من خواهان انجام اینم و چیزیه که من اصلا برای اون دارم فعالیت میکنم، خب این یک بحث مهمه. این جمله چقدر تأثیر خواهد گذاشت در فهم ما از فلسفه سقراط و افلاطون که شاگرد خوب هست. خب حالا من از سقراط سوال میپرسم. سقراط جان قربون شکلت برم، من یه سوال دارم از تو. تو که به من میگی مراقب نفس خودم باشم، دو تا سوال پیش میاد. یک، مراقب چیه نفس باشم؟ دو، چگونه مراقب نفس باشم؟ دو تا سوال. ما هم حق داریم، هم اون روز بحثی بود، ما هم حدمون هست که اینو بپرسیم، هم حقمونه که اینو بپرسیم. هر دو. ما هم حدمونه که اینو بپرسیم، هم حقمونه که اینو بپرسیم که مراقب چی باشیم و چگونه مراقبش باشیم. تو که بگی مراقب نفس خودت باش، مراقب چیه نفس باشم؟ دو، چگونه مراقب باشم؟ ما برای اینکه پاسخ این پرسش‌های سهمناک رو بدیم 8 مقدمه طی خواهیم کرد عزیزان. بعد از این 8 مقدمه من از دوستان خواهش خواهم کرد که مطالب خودشون رو بفرمایید. گام اول، در یونان ما اصطلاحات و جملات عجیبی داریم در اندیشه هومر. هومر چی میگفت؟ میگفت پادشاه عدالت رو میدونه، یا زن عفت رو میدونه. یعنی چی؟ یعنی چی پادشاه عدالت رو میدونه؟ مگه عدالت دونستنیه؟ عدالت انجام دادنیه؟ پاسخی که اونها میدادن چی بود؟ اینکه دانستن یعنی کاربلدی. خوب دقت کنید، شما میگید فلانی رو من میشناسم، چه مارمولکیه؟ یعنی چی؟ یعنی من بلدم اونو، اون آدمو من بلدم، هر کسی اونو بلد نیست. یعنی در مقام تعامل با اون من میفهمم که زیر و بم کار او چیه. چرا؟ چون منم که با او مرافقت و هم نشینی دارم، بنیان کاراشو میفهمم، از کجا شروع میکنه به کجا ختم میکنه، اینو من میدونم. شما میگی فلانی عدالت رو میدونه، معنیش چیه؟ یعنی کار بلده، زیر و بم عدالت رو بلده. فقط کلمش نیست، فقط مفهومش نیست، خودش رو میدونه. کار بلدی و آشنای امر بودن، معنی بنیادین صوفیا در یونان اینه. یعنی من وقتی میگم فلانی صوفونه، یعنی دارم میگم فلانی کاربلد و آشنای امره. امر دوست، و آشنایی با امر یا فوسیس که حالا بهش میرسم مستلزم چیه؟ مستلزم مرافقت و خواست اونه. یعنی دو تا کار باید انجام بدید. شما اولا باید مترصد و متوجه امر عادلانه باشید. دو، از بنیان امر عادلانه بپرسید. سه، در مقام حیات با عدالت هم نشینی بکنید و مترصد انجامش باشید، پیاده کردنش. ما به این آدم میگیم آدم کاربلد، سفون، مثل یه مکانیک، منتها مکانیک داره با ماشین مرافقت میکنه، فیلسوف با وجود مرافقت میکنه. یعنی به بود و نمود چی میشه؟ آشنا میشه، کاربلد میشه، میدونه که در کائنات چه خبره. عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. صوفیا. پس صوفیا با چی سر و کار داره؟ با امر دوست. و امر، فهم امر مستلزم مرافقت و چیه؟ پاییدنه. شما باید بپایید امر رو. پاییدن هم دوستان فکر نکنید راحته ها. پاییدن یعنی دم به دم حواستون باید به اون باشه. دم به دم حواستون به این باشه که عدالت الان پیاده شده یا نشده. دم به دم حواستون به این باشه که الان من راستگو هستم یا نه. دم به دم حواستون به این باشه که من الان میدونم بنیان ریاضیات چیه یا نه. هی بگردی. من میدونم علم چگونه واقع میشه. منه که فیلسوف علمم، مترصد امرم، یعنی همش هر جا در فیزیک غور میکنم ببینم تهش چیه. پرسش از امر و بنیان امر، اعم از این که اون امر یک امر ذهنی باشه، یک امر عینی باشه، یا حتی عدم باشه، پرسش از عدم باشه. عدم هم امریست. اینجاست که شما باید مترصد باشید، پاسبان باشید. به قول من میخوام اینو با دو تا بیت بگم بهت. میگه که سعدی میگه خفته خبر ندارد سر بر کنار جانا، کین شب دراز باشد در چشم پاسبانا. اونی که در امر سکونت کرده و باهاش همراهه، نه از امر میپرسه نه در پی کشفشه. او خفته ایه که نمیفهمه کنار جانانه و در دل بنیانه. مثل یک ریاضیدانی که داره فرمولای ریاضی رو حل میکنه، خوبم بلده حل کنه. به تعبیر توماس کو، در افق پارادایم حلم میکنه، نتیجه هم میگیره. فیلسوف کیه؟ اونیه که پاسبانه. سری سوال میکنه آقای مثلا خانم، اون خانم ریاضیدان اسمش یادم رفت، ایرانی هم بود، احسن دائم رصد میکن، خانم میرزاخانی. خانم میرزاخانی یک ریاضیدان برجسته است، ولی او از بنیان سوال نمیکنه. او داره کار پارادایمیک میکنه، داخل پارادایم، در اون زمینه داره کار میکنه. فیلسوف راسل مثلا چی میگه؟ میگه من از بنیان میپرسم این ریاضیاتی که ما داریم کار میکنیم روش چه بنیانی داره. اول پرینکیپا ماتماتیکا دقیقا پرسشی که راسل کرده اینه، بنیان ریاضیات چیه؟ یکی تو اون عرصه، یکی هم تو عرصه متافیزیک، بنیان امر به طور کلی چیه؟ پرسش میکنه. این کار مستلزم رصد کردن دم به دم و خودآگاه شدنه. هی خودآگاه میشه، مترصد اینه که نخوابه یه وقت که از امر غافل بشه، که نه وقت این آب در خانه مورچگان نبره اینو، خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان، که این شب دراز باشد در چشم پاسبانا. پاسبانی میکنه. حافظ هم چی میگفت؟ میگفت پاسبان حرم دل شده امشب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. یعنی اجازه نمیدم خواب منو ببره یه چیز دیگه بیاد، دنبال بنیان میگردم تا عادت نکنم، تا انس نگیرم، تا فراموش. این هست که دوستان ببینید هراکلیت بزرگ چی میگه. هراکلیتوس در فقره 7 از مجموع آثاری که کان تصحیح کرده ببینید چی میگه. آن کس که منتظر نیست، پاسبان نیست، حواسش نیست، خوابه، امر نامنتظر را نخواهد یافت. چرا؟ چون امر نامنتظر که حالت تو پیشا تماری دیدنی و شنیدنی نیست، بینشانه، ندیدنیه. کی میبینتش؟ اونی که مترصدشه. میخواد ببینتش، حواسش رو جمع کرده که ببینه. راسل در عرصه ریاضیات، توماس کوهن در عرصه تاریخ علم، هایدگر در عرصه اندیشه به هستی، ابن سینا در عرصه متافیزیک وجود و امکان، ملا صدرا در اندیشه بنیان عرفان و فلسفه و کشف مسئله سعادت، همه دارن چیکار میکنن؟ دارن خودشونو خودآگاه میکنن، از خود برآمدنه داره خودآگاه میشه. به چی؟ به امر. امر چیه؟ امر فوسیسه، نفس الامر. ارسطو در طبیعیات امر رو تعریف میکنه. چی میگه؟ میگه فوسیس اصله، اصل یا مبنایی است برای شی به عنوان همان چیزی که هست. این ریاضیات بنیانش چیه؟ این فیزیک بنیانش چیه؟ این اخلاق بنیانش چیه؟ این هستی بنیانش چیه؟ پرسش از وجود موجودی است. این علم بنیانش چیه؟ این هنر بنیانش چیه؟ پرسش از وجود موجود و مایی، اهم از این که ذهن باشه، عین باشه، هر چی باشه. پرسش از امر، فوسیس امر. دوستان، ارسطو میگه همون چیزیه، اصل و بنیانیه که شی رو همون چیزی میکنه که هست. پس فلسفه پرسش از آرخی به معنی بنیانه. پرسش از بنیان، پاییدن بنیان. میپای بنیان رو، حواست هست، خواب نمیری. اگه خواب بری از دیگه از با پرسیدن از بنیان که من دوستان. پس فلسفه این نیست که شما اشارات و شفا و حکمت الاشراق رو حفظ باشی برای دیگران بگی. فیلسوف اونیه که همین کتاب رو به پرسش میگیره، هر بنیان این حرفی که زدی چیه؟ ابن سینا، کانت، هایدگر، چرا اینو میگی؟ اینجاست که آرخی محل پرسشه، نه نظام‌های فلسفی، نه اندیشه هایی که توش افتادیم و باهاش مألوفیم. پرسش از بنیان. هایدگر در اصل بنیاد که یکی از شاهکارهای تاریخ فلسفی معاصره، این عبارت رو میاره، میگه بنیاد یا گروند آن چیزی است که ما به سوی آن میرویم. رو به سوی بنیاد باید داشته باشه فیلسوف، که ما به آن بر میگردیم. من تو وسط ریاضیاتم یهو پرسش فلسفی میگه آقا بنیان این امر چیه؟ وسط فعالیت فیزیکی هم دارم در باب کوانتوم حرف میزنم، یهو پرسش میگم بنیان این امر چیه؟ وسط کنش اخلاقی هم حرف از شریعت میزنم رو منبر، دارم توصیه میکنم اوصیکم و نفسی به تقوی الله، یهو پرسشم تقوا چیه؟ یعنی چی؟ چرا توصیه میکنه؟ اصلا من چی کارم توصیه کنم؟ اینجاست که شما به فلسفه وارد میشید. پرسش از بنیان، چیزی که ما به سوی اون میریم، به اون بر میگردیم، تا آنجا که همان است که چیزی بران استوار است. ترجمان حرف ارسطوست. در واقع ما به فوسیس بر میگردیم، به بنیان. چیزی بران قرار میگیره. پرسش از بنیان امر، پرسش از چیزیه که این امر بر اون استوار شده. این ریاضیات بر چه بنیانی استوار شده؟ فرگه. این هنر بر چه بنیانی استوار شده؟ شلینگ. این هستی بر چه بنیانی استوار شده؟ ابن سینا. این کثرت بر چه بنیانی استوار شده؟ ملا صدرا. آگاهی بر چه بنیانی استوار شده؟ کانت. پرسش دیگه، پرسش از بنیانیه که امر بر اون استوار شده. پرسش از بنیان شما رو وارد ساحت لوگوس میکنه. در اول انجیل چی میخونید؟ میگید ان آرخی این هولوگوس. در بنیان و آغازگاه لوگوس بود. یعنی نمیتونی به بنیان بپردازی، به لوگوس نپردازی. اول انجیل. دوستان انجیلم بخونید. درسته همتون مؤمن و مسلمونید، ولی خب انجیلم بخونید. چی میگه؟ میگه که در بنیان لوگوسه و لوگوس در بنیانه. این یعنی چی؟ یعنی اگر سخن از بنیان امر گفتی باید لوگوس رو بگی. به تعبیر هایدگر در درآمد بر منطقی که نوشت منطق پرسش از حقیقت، هایدگر چی میگه؟ میگه ذات تفکر یونانی یعنی لوگوس دیدونای. اینجا یک آیوتا هست شده در تایپ. لوگوس دیدونای، ارائه لوگوس، باید لوگوس عرضه کنی، یعنی باید بنیان رو آشکار کنی، هویدا کنی. چرا ریاضیات اینه؟ چرا فیزیک اینه؟ چرا هستی اینه؟ چرا اخلاق حالا در بحث ما اینه؟ پس فلسفه اخلاق پرسش از بنیان اخلاقه، و وقتی بنیان استوار شد بر اون بنیان اخلاق رو بازآفریدن و بازخلق کردنه، چون فلسفه مرافقت هستی. اما لوگوس رو آشکار کنه؟ مگر لوگوس کلمه نیست؟ پس چرا میخوای آشکارش کنی؟ برای عقل آشکارش میکنی، و عقل دوستان در ذات خودش یعنی دیدن. عقل دیدنه، دیدار بنیانه. صد رهت لنترانی ارگویت، باز میدار دیده بر دیدار. همش دنبال بنیانی، و هر وقت شکست میخوری باز به دنبال بازگشت جاودان به تعبیر نیچه. همش دنبال بنیان، بر میگردی به سمت بنیان، پیداش نمی کنی، گسیخته میشی، دوباره بر میگردی. بازگشت جاودان با چی بر میگردی؟ با نوس. نوس یعنی دیدار. و وقتی اینو بفهمید، حالا میخوام از لوگوس به آیدیا وارد بشم. در افلاطون، هایدگر در اصل بنیاد تأکید میکنه بر این نکته که اگر افلاطون مقوم موجودات را آیدیا نامید، یعنی صورت هستنده ها که ما اون رو مشاهده میکنیم. و وقتی هراکلیت مقوم هستنده ها رو لوگوس نامید، یعنی ما سخن هستنده ها رو میشنویم. پس در بله، قانون لوگوس قانون طبیعت، اما دقت کنیم، چون قانون معقوله دیدنیه، یعنی به چشم عقل باید بیاد و هویدا بشه، ولی لوگوس فقط هم قانون طبیعت نیست. لوگوس بنیانه، قانون لوگوس نامیده میشه چون بنیان امره. پس لوگوس فراتر از قانونه، بنیان قانون هم خودش لوگوسه. لوگوس چیزیه که در طبیعت قانون. دقت کرد چی شد؟ ما مثلا EMC2 لوگوس، بله. چرا؟ چون بنیان امره، با امر فیزیکی. اما خود EMC2 هم بنیان داره، میگی بله اونم لوگوسه. پس لوگوس یک معنی خیلی عام داره، یک معنی خیلی خاص داره. دقت کنیم، من دارم از دقیق ترین و عام ترین معنا حرف میزنم. اون چیزی که بنیان امره و اون امر معقوله و باید به چشم عقل مترصد دیدارش بشی، یا در فیزیک، یا در ریاضیات، یا در هستی شناسی، یا در هنر، و در بحث خاص ما اخلاق، ما از بنیان اخلاق میپرسیم. اینجاست که لوگوس با دیدار به هم گره میخوره. به تعبیر هایدگر، آنگاه که آن دو بیان ما را آگاه می سازند که تفکر یک شنیدن و یک دیدنه. من وقتی به شما میگم دوستان بنیان اخلاق فضیلته، شما کلمه فضیلت رو می شنوید ولی مفهومش رو شهود می کنید با عقل. اگر تفکر گونه ای از شنیدن و دیدن توامان باشه، اون وقت شنیدن و دیدن حسی به ساحت عقل برکشیده میشن و ما در ساحت عقل مترصد دیدار بنیانیم. بنیان امر، مهم نیست امر چیه، بنیان امر اخلاقی یا هر چیز. حالا اینم یک گام، بریم گام بعدی، گام آخر. سقراط فکر میکرد، و اندیشه یونانی به طور کلی اینجوری بود که فکر میکرد اگر کسی از بنیان امر نپرسه سعادتمند نخواهد بود، چون بنیان نیکیه. سقراط در فایدون در اون شب پرشکوه نوشیدن شوکران، واقعا این داستان عجیبیه، در اونجا ببینید چی توصیه میکنه به ما. میگه آدمی یعنی من و شما و هر کسی تنها زمانی به سعادت راه میبرد که بخرد یا نوس گوش بده. هر آن کس ندارد خرد را به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش، به قول فردوسی. هر آن کس ندارد خرد را به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. حرف سقراط چیه؟ کسی میتونه سعادتمند بشه که خردمند بشه، و خرد کارش چی بود؟ دیدار بنیان، به دیدار بنیان رفتن، تا اگر بنیان رو یافت خودش رو و حیاتش رو بر اون بنیان استوار کنه. در واقع وقتی شما از بنیان امر میپرسید، دارید از بنیان خودتون میپرسید که چگونه باید بود. واسه همین ادامه فقرش چیه؟ و برای رهایی از شر و بدی باید نیک باشه. آگاتوسونه، نیکی. وقتی شما از بنیان میپرسید، از این میپرسید که چگونه باید امر رو دائر کرد و آیا امر بر بنیانش استوار هست یا نیست. بذارید یک مثال بزنم. تصور کنید در کشوری در کره مریخ تورم بالای 100% و هیچ کس علاقه‌ای به کنترل تورم نداره در اون کشور. در اون کشور اساساً مسائل اخلاقی حاشیه‌ای ترینن، بیشترین تمرکز بر مسائل فرعیه. به تعبیر حضرت علی علیه السلام، تقدیم الارازل تأخیر الافازل، تقدیم الفرو تأخیر الاصول. در اون کشوری که گفتم در کره مریخ، اساساً مسائل خیلی پیش پا افتاده است. این که ما بتونیم بهتر شعار بدیم و امر رو با شعارها پیش ببریم، نمایشی از بنیان و نه خود بنیان. ما بگیم همه چیز میخوایم عادلانه باشه، میخوایم همه چیز اخلاقی صادقانه باشه. در اون کشور یک فیلسوفی ناگهان یک سوالی میپرسه، آیا امر بر بنیان خودش استواره؟ اساسا بنیانی داره؟ این کیوس رو وقتی میبینه ناگهان سوال میکنه، چگونه میتونم این رو بر بنیانش استوار کنم؟ پس باید از بنیان بپرسم. عدالت رو چگونه باید پیاده کرد؟ حکمت رو چگونه باید پیاده کرد؟ من چگونه باید زیست کنم که احساس خرسندی کنم در این جامعه؟ و این پرسش ساحت خوداندیشیه، پرسش از بنیان این رویه ها. و وقتی دید که رویه ها بی بنیانن، تلاش برای استوار کردن اونها بر یک بنیان یا گوش زد کردن بنیان برای کی؟ برای هم اسران و معاصران خودش. وقتی سقراط میگفت ما باید از خرد تبعیت کنیم، به این معنیه ما باید از بنیان بپرسیم، بنیان رو جستجو کنیم، بنیان رو بفهمیم، و اگر امر ما بر بنیان استوار نشده اون رو بر بنیان استوار بکنیم. و به این ترتیب نزد سقراط و افلاطون پرسش از حقیقت در حقیقت تخلق به فضیلت یا شرط ذاتی فضیلت. برای خوب بودن باید دانست که خوب بودن چیه. این مقدمه ماست برای اینکه بفهمیم. 11 ساعت. دوستان اگر نکته‌ای دارن.
ببخشید.
در خدمتم.
صدای بنده هست؟
بله. بله واضحه واضحه.
من یه سوالی داشتم. الان با توجه به این تأکیدی که ما روی بنیان داشتیم و در واقع این نقشی که در فلسفه داره و بر طبق اون فلسفه رو ارائه دادیم، به نظر من میاد که الان در این جایگاهی داریم فلسفه اخلاق رو بررسی میکنیم، در اینجا پس چرا اینطور عمل نکردیم؟ یعنی اینکه اگر ما بخوایم با بنیان پیش بریم، در واقع نباید توی حوزه فلسفه اخلاق هم با همون با شک روشمند شروع کنیم، به جای اینکه از جایش شروع کنیم که در واقع بگیم اخلاق چیست، برای اینکه اخلاق چیست برگردیم به در واقع اون سنت تاریخی که هست و بگیم حالا در حوزه اول اخلاق رو باید در اندیشه یونانی بررسی کرد و بعد از مفاهیم استفاده کنیم که از پیش خودشون بار و معنا دارن، مثل ستایش، مثل فضیلت، مثل اراده، آگاهی، چیزهایی که در واقع نه از بنیان که از بسیاری زمینه ها و عوامل دیگر از پیش معنادار شدن. یعنی به نظر من میرسه که این روشی که خودمون شما اینقدر در این مسیر بهش تاکید کردین بوده تو خود روش بررسی فلسفه اخلاق از اینجا رعایت نشده. ما با یه سری مفاهیم از پیش داده شده سر و کار داریم و نمیتونیم اسم این رو بنیان بذاریم. خیلی ممنون.
متشکرم. اسمتون یادم رفت.
میر جمال هستم.
خانم میر جمال عزیز، پرسش دقیقی بود، خیلی دقیق بود و من ممنونم. اما پرسش از بنیان همین مفاهیم معلوفه. معلوف ما الفت داریم با چی؟ با امری. مثل چی؟ مثل ستایش کردن، مثل فضیلت، مثل امر اخلاقی، مثل حسن. میگیم فلانی آدم خوبیه. من وقتی میگم که باید از بنیان بپرسیم و بنیان پرسش از چیزیه که امر بر اون استوار شده، این همونقدر که جزمیه همونقدر شکاکان است. یعنی چی؟ یعنی من وقتی که میگم ببینید ما به نحو پیشا تأملی در ساحت ستایش و نکوهشیم، ما به نحو پیشا تأملی در ساحت گفتن اینیم که فلانی آدم خوبیه و فلانی بد، حال سوال جدی اینه چرا ما چنین میکنیم و اصلا معنی ستایش کردن و نکوهش کردن چیه؟ دقت میکنیم. وقتی این شد، شما در واقع دارید پرسش رو به امر متوجه میکنید. میگید آقا من قبل از اینکه ستایش و نکوهش کنم اول باید بدونم آخه ستایش و نکوهش چیه. این یه نکته. پس ما دقت کنیم، تأکید بر مفهوم پیشا تأملی تسلیم به مفهوم پیشا تأملی نیست، بلکه پرسشگری از مفهوم پیشا تأملیه. من در واقعیت خودم، الان همسایه من میگه فلانی آدم بدیه، من در واقعیت فلسفی خودم با خودم فکر میکنم بدی چیه که من بهش متصفم. من نمیخوام مفهوم بدی، ستایش یا نکوهش رو چنان که جهان پیشا تأملی به من داده بگم خب همینو میخوام. نه، من دارم به شما اینو میگم، ما در ساحت پرسش فلسفی باید امر آشنا رو به ناآشنایی ببریم، بگیم من تو رو نمیشناسم، خودتو معرفی کن، بگو اصلت کیه، نسبت کیه، تو کیستی. وقتی این شد، حالا دقت کنید، شما میگید خب باشه من این نمیفهمم، چرا میری سراغ یونان؟ همین الان خودت فکر کن من حرفم چیه. من در جهانی که هستم، در جایی که هستم که این مفهوم ها بر من بار میشن، مفهوم خوبی، مفهوم بدی، مفهوم شریعت، مفهوم حکم خدا، مفهوم اینکه خدا اینو ازت خواسته اونو ازت نخواسته، مفهوم قانون اخلاقی، مفهوم ایدئولوژی، مفهوم گسترش یک تمدن، مفهوم تعارض‌ها و تنازع‌های اندیشگانی که به تعارض‌های سیاسی بدل میشه، ببینید همه اینها تاریخ داره. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید صدرا یهویی از دل زمین اومد بیرون گفت هدف از سیاست این است که امر زمینی به امر آسمانی متصل بشه. به این راحتی که نبوده. ما اگر الان در این زیست جهان خاصیم به خاطر بدفهمی های تاریخی است. از چی و چی؟ از چیزهایی مثل ستایش، فضیلت، امر اخلاقی، حکم دینی که ما رو به اینجا رسونده. من که در این جایگاه به این مفهوم میاندیشم، به خودم و به امر، به جهان، به نسبت آگاهی و جهان در حیطه اخلاق میاندیشم، حرفم اینه پرسش فلسفی پرسش از امری است از پیش مهیا، که من این از پیش مهیا بودن رو حجت حقیقت نمیدونم، بلکه من میخوام فراتر برم، از بنیانش بپرسم تا ببینم دقیقاً این چیه، اصلش چیه، بنیانش چیه، آغازگاهش چیه، میتونم بهش اعتماد کنم یا نمیتونم. واسه همین من دو تا نکته دارم. یک، اولاً من وقتی به مفهوم پیشا تأملی اشاره میکنم تسلیمش نمیشم، بلکه اون رو به پرسش میگیرم. دو، من به تاریخ رجوع میکنم، چون تاریخ تاریخ منه. یک بزرگی گفته بود، فکر کنم مرلوپونتیه اگر اشتباه نکنم، در فلسفه امر تاریخی امر حاضر است. در فلسفه امر تاریخی امر حاضره. چرا؟ چون من در این جایگاهی که دارم میگم آقا کی گفته اخلاق همون شریعته؟ ابن سینا گفته. چرا گفته؟ چرا گفته؟ ابن سینا چرا ما رو انداخته تو هچل جوری که هزار ساله نمیتونیم ازش بیایم بیرون؟ من وقتی اینو میپرسم میخوام بفهمم که من کجام. برای اینکه بدونم کجام باید برگردم بپرسم و از بنیان بپرسم و از آرخه‌ای بپرسم. وقتی بنیان رو بازاندیشی کردم خواهم فهمید که امر من بر بنیان استوار هست یا بی بنیانه. این هست که مثلا اخوان الصفا میگفتند فلسفه تبدیل شدن به عالم عقلی و تبعیت از این عالم عقلی در عمله. مسئله اینه، وگرنه خب من که نمیخوام از الان، من نمیدونم واقعیتش، فعلا خود من موضعی ندارم. واقعا ما باید کسی رو ستایش یا نکوهش کنیم؟ فکر نمی کنم به این راحتی باشه. عنصر روانشناختی که اسپینوزا بعدن اضافه میکنه، عنصر ناخودآگاه که فروید اضافه میکنه، اینا چیزهایی نیست که بتونیم به این راحتی نادیده بگیریم. ولی خب ما باید قدم به قدم پیش بریم. فکر کنم پاسخم یکم طولانی شد و شاید ملول بشید اگه بیشتر از این بگم.
ما در این حال داریم به تبارشناسی اخلاق میپردازیم، یعنی با نیازهایی که الان حس میکنیم یا با معضلاتی که الان حس میکنیم به روند تاریخش هم پردازیم. یعنی پس روند ما یه جنبه تاریخی هم از قبل
ما راهی جز این نداریم. میدونید مثل چیه؟ من پزشکم، یه بیمار دارم، سرطان داره. من باید پروندهشو بخونم. در اون پرونده همه چیز سیاه نیست، یا روشنه یا تاریک. در بازخوانی اون پرونده‌ای که تا بیمار داره، من خود بیمار رو دارم بازخوانی میکنم، اما به حیث تبارش. این یک پدیدارشناسیه. من دارم بیمار رو پدیدار شناسی میکنم که بفهمم او اگر اینک روی تخته این المانش مثبته، این المانش منفیه. سوال، چگونه بایستی او چنین شده باشه؟ وقتی اینو پاسخ دادم، پاسخ سوال بعدی میاد و مسیر بعدی او چگونه خواهد بود؟ شما نمیتونی به سوال دوم جواب بدی اگر سوال اول رو جواب نداده باشی. پرسش از اخلاق پرسش از چیه؟ پرسش از جهان و نسبت من با اوست. پرسش از معنای کنش و بنیان کنشه. اما من در زیست جهان خودم مجاب به کنشیم که هنوز بنیانش رو فهم نکردم. چرا مجابم؟ چون این یک فراداده تاریخیه. تاریخ این رو به من عرضه کرده. یا در سنت وظیفه گرایی مثلا آنسکوم، چرا اینقدر قدر این خانم؟ من خیلی بهش ارادت دارم. در جهانی که همه مرید و شیفته سود باوری و وظیفه باوری هن، از بنیانش میپرسه و به چالش میکشه در این مقاله که الان احیای فضیلت باوری است بینه. چرا او تسلیم فراداده نمیشه؟ به پرسش میگیره. وظیفه چیست کانت؟ سود چیست میل؟ چرا باید تابع وظیفه بود؟ بنیانش کجاست؟ و بعد پاسخ میده در فقدان امر دینی کانت کاری نیست، کمکی بهت، پس باید از نو بپردازی به اخلاق. در واقع دارم بنیان رو جستجو میکنم در امر اخلاقی، اما چون امر اخلاقی به من و جهانم مربوطه، اول باید تبار رو پدیدار شناختی برم بررسی کنم. من چرا اینجام؟ ما چرا اینجاییم بچه ها؟ واقعا تا حالا پرسیدید اینو؟ ما چرا اینجاییم؟ اینجا نه به معنی اینجاییت مکانی ها، اینجاییت انتولوژیک، هستی شناختی. اینجاییت ما، اینجاییت ایدئولوژیک ما، اینجاییت اپیستمولوژیک ما، این اینجاییت ما تبار داره دوستان. چرا طالبان هست؟ چرا داعش هست؟ چرا نظام از هم گسیخته ای هست که به جهت اداری نمیتونه با علم مدرن کنار بیاد؟ چرا علوم انسانی اینقدر محل تردیده؟ چرا ما باهاش کنار نمیایم؟ اینها پرسش های مهمیه. شما فقط با یک شرط میتونید به اینا جواب بدید بچا. یک شرط: برگردید تبارشناسی کنید. بدفهمی ابن سینا از امر ارسطویی رو، بدفهمی معتزله از قرآن رو، و بعد قرآن رو آیا واقعا ما میتونیم بازخوانی کنیم؟ برای این باید برگردید و یک بار ببینید از کجا اومدید، الان کجایید، مسئلتون چیه، از بنیان تاریختون و الانتون بپرسید. و وقتی عقل شما دیدار بنیان رو بر خودش هموار کرد، حالا بپرسید ببینید نسبتت با علوم انسانی چیه، نسبتت با زیست جهانت چیه، با مدرنیته چیه. تویی که تمدنت اسلامیه، اصلا تمدن اسلامی در زیست جهان سرمایه داری ممکنه؟ ممکن نیست. اگر ممکنه چگونه ممکنه؟ اگر نیست چگونه ممکن نیست؟ اگر ممکنه بر چه بنیانی استواره؟ بر فضیلت استواره؟ بر حکم الهی استواره؟ بر تمشیت و تدبیر استواره؟ بر تکلیف استواره؟ خب شما نمیتونید به این سوالها به این راحتی پاسخ بدید. مثل اون پزشکیه که این بیمار سرطانی رو نمیتونه علاج کنه مگر اینکه نقاط قوت و ضعف اون کارتابلی که بهش میدن، دیدید دیگه توی بیمارستان یه چیزی هست، دکتر میاد میگه آه تنفسش خوبه، فشارش بده، قلبش خوب میزنه، مثلا کلیهش خوب کار. بعد شما از این محاسن و معایب دنبال چی میگردید؟ این که حالا بفهمم باید چیکار کرد. واسه همین ما راهی جز تبارشناسی هم نداریم. پس یک، ما تسلیم مفهوم پیشا تأملی نمیشیم، اون رو به پرسش میگیریم. دقت کنید. دو، ما مفهوم پیشا تأملی رو تبارشناسی میکنیم تا بنیانش رو بفهمیم. واقعا یعنی چی فضیلت؟ اصلا فضیلت در جامعه اسلامی با فضیلت در یونان مشترک لفظیه؟ اینا مشترک لفظی هن. ما باید اول بدونیم تو یونان چیه که بعد بفهمیم چرا به اشتراک لفظی و فکر میکنیم همون ارسطو رو گفتیم. داره که ارسطو کجا و ما کجا؟ اینا دیگه مسائل مهمه، باید با صبر پیش بریم. عنوان درس رو هم دوستان دقت کنید دیگه، تفکر فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی. یعنی من که درس گفتار آزاد نذاشتم که مثلا بگم ولش کن بذار خودمون، نه، میخوایم یه کمی هم به صرف اعصاب پایبند باشیم، هم اقناع فلسفی بشیم هم اقناع آموزشی بشیم. معلول نشید از پاسخ طولانی من. آقای سمسامی در خدمت.
استاد سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. ما بیشتر
یه سوال داشتم، حالا بیشتر در ساعت حالا معرفت شناختی بود، ولی خب بیرفت نیست به این سوالی که هست. این که ما کلن وقتی به اپیستمولوژی مثلا بنیان نگری مثلا فکر میکنیم که مثلا دوره همه چیز بنیان براش بتراشیم، این که ما چه چیز رو ما روش توقف میکنیم به نظر من خیلی نکته مهمیه. مثلا شما مثلا میگه اول یه امری خوبه، چرا خوبه؟ چون ستایشش میکنیم. چرا ستایش میکنیم؟ چون برتری داره. چرا برتری میکنیم؟ چون فضیلت داره. و همینجور داریم میام عقب که به یه بنیانی برسیم. بعد دیگه میگیم اقل این مثلا فضیلت دیگه الان بنیان شد برای ما دیگه. بعد حالا نمیام بپرسیم مثلا خود فضیلت یعنی مثلا بنیان این چیه، ولی اونجا اینو میگیم بنیان، چون دیگه مثلا اینجا حرفی برای این نداریم، دلیلی نداریم که بگیم برای اینه. حتی مثلا همین چیزی که شما از سقراط نقل کردین یه جایی هم که به دور مثلا منجر میشه، میگیم فضیلت چرا خوبه؟ چون میگه فضیلت خوبه و ما برام خوبم فضیلت. ما دلیل نداریم که فضیلت چون خوبه و خوب چون فضیلته، یه جای دیگه دور میشه. واسه همین این که حالا مقدمه دوم که عرض کردید بنیان نیکوست، به نظر من باز خیلی جای بحث داره که اصلا بنیان چیه و چجوری میتونیم وایسیم روی این. و یه سوالی هم واسه داشتم ببخشید، حالا این ربطی
سوالای سخت میپرسید آدم چی بگه آخه. خب
و اگه نه این سوالم سوال دوم راحت نیست. یه جا من متوجه حرفتون نشدم که گفتید مفهوم فضیلت مثلا زاده فلسفه است و خب اینو یه سری یونانی دونستی. حالا من نه، اگر به طور مثلا خاص بخواید در مورد مثلا تو عالم اسلام صحبت کنیم، واقعا نمیدونم، یعنی فیلسوفای ما هستن که مفهوم فضیلت رو در ادیان احیا کردن، یا مثلا انبیا، مثلا خود حالا نه، اگر منظور تو انبیا بود خب خود حضرت محمد یعنی مثلا از افلاطون الهام گرفته، کما که به نظر من مفهوم فضیلت یه چیز پیش از فلسفه است، یعنی حتی قبل از افلاطون و ارسطو یا مثلا فلسفه معنای یونانیش هم مفهوم فضیلت رو داشتی. این منظور تو اگه میشه برام واضح تر بود.
متشکرم. سوالای خوب، چقدر سوالای خوب. هم سوال خانم میرجمال خیلی سوال خوبی بود، آدم میگن جیگرش حال میاد، هم سوال شما سوال خوب. سوال دومتون هفته پیش اجمالا پاسخ دادم. دقت کنید، فیلسوف بنیان تراشی نمی کنه، بلکه از بنیان امر میپرسه، چه بسا پاسخش سلبی باشه. یعنی نهایتاً به این برسه که بنیانی وجود نداره، هیچ امری بنیان مند نیست، ما در بی بنیانی به سر میبریم. مثل کی؟ مثل دریدا. مثل کی؟ مثل نیچه. البته نیچه رو باید یکم با احتیاط بگم، ولی به نظرم این صادقه. اونجایی که مثلا در مقاله در باب حقیقت و دروغ به تعبیر غیره فلسفی اگه اشتباه نکنم، شما لزومی نداره پرسش از بنیان لزوماً به معنی رسیدن به بنیان باشه. فیلسوف خودآگاهی است به بنیان امر و پرسش از بنیان میکنه و مترصد دیدارشه. یا به این میرسه که بنیانی هست یا به این میرسه که بنیانی است. اما اگر فیلسوف راستین باشه خود این سخن رو هم به پرسش میگیره و از بنیان همین هم میپرسه. پس دوستان دقت کنید، فرق است بین پرسش از بنیان و بنیان تراشی. ما بنیان نمیخوایم به فلسفه که اصلا کار صنعتگرانه که نیست، ما میخوایم پرسش کنیم از بنیان امری که در ما مادرش هستیم. ما پرسش از بنیان واقعیت میکنیم، پرسش از وجود موجود میکنیم. یا مثل ابن سینا به این میرسی که واجب الوجود بنیانه، هر کی هم اینو تردید کرد باید بزنیمش تا اعتراف کنه. یا مثل نیچه میگید نه، من بر بلندی کوها ایستادم و از این بلندی به زندگی میخندم و اونو به ریشخند میگیرم. یا مثل دریدا بگید نه، همه چیز دیفرانسه و هیچ بنیانی وجود نداره، گسستگی محضه. همه از بنیان میپرسند، اما پاسخ گاه سلبی گاه ایجابی. فیلسوف واقعی اونیه که به همین پاسخ هم اکتفا نمیکنه، باز میپرسه و بنیان رو مترصد دیدارش. دقت کنیم، ما این مستلزم شکاکیت محض نیستا. ممکنه حکمی کنم بگم خدا هست، مطمئنم هم درسته، ولی فیلسوف واقعی دنبال مدلول حقیقی این گزاره میگرده و اگرچه میدونه هو هویت درسته، ولی باز از بنیان هو هویت میپرسه، ول نمیکنه به حال خودش، چون باید مدام خودشو خداگاه کنه، مدام دیده بر دیدار داشته باشه. پس ما بنیان تراشی نمی کنیم، بلکه از بنیان می پرسیم. اگر هم به بنیانی رسیدیم، از این پاسخی هم که دادیم نباید خوشنود بشیم، باز باید بپرسیم، چون اون روزی که نپرسیم ما خواهیم مرد به جهت فلسفی. نکته دومم تاریخی راجب سقراط. ببینید، این پرسش لزوماً جایی ممکنه ختم بشه که در اون ثبوت و اثبات به هم برسن، یعنی جایی که من میتونم در ساحت اونتولوژیک یک امر اخلاقی یا اپیستمیک رو استوار کنم. اون جایی که سقراط میگه که از خرد بپرس و از خرد فضیلت رو جستجو کن، این به یک به دور و تسلسل نمی انجامه. به دور نمی انجامه، چون چنین نیست که فضیلت رو با خرد و خرد رو با فضیلت تعریف کنه، بلکه این هر دو رو بر امر استوار میکنه. میگه من وقتی به انسان مینگرم، میبینم که انسان به مثابه موجود آگاه، فضیلت او اینه که طبق آگاهی خودش عمل کنه، یعنی او بر صورت خودش عمل کنه. این فضیلت اوست. چنان که فضیلت چاقو اینه که خوب ببره، فضیلت آدم اینه که خوب فکر کنه، خوب پرسش کنه. پس ما جایی که اخلاق رو یا اپیستمه رو یا هنر رو بر بنیان انتولوژیک استوار کردیم، نه اینکه ما به جایی برسیم که مصادره به مطلوب کنیم، نه، ما بنیان اصلا ویژگیش همینه، آغازگاه دیگه، جز اون راهی نداره، یعنی محدودت میکنه، میگه یا از اینجا شروع کن یا شروع نمیتونی بکنی. سقراط هم میگه خب من با چی شروع کنم؟ از انسان. انسان چیه؟ موجود عاقل. خب این انسان فضیلتش چیه؟ اینکه طبق این عقلانیتش زندگی کنه، نه طبق جسمانیتش یا طبق مثلا غریزه شهرت طلبیه خودش. یعنی بنیان امر اخلاقی رو بر یک عنصر اونتولوژیک استوار میکنه. انسان موجود عقلانی است، پس برای سعادتمند بودن باید چنان بزید که طبیعت اوست. چنان که مثلا گل رزم برای سعادتمند بودن باید بو بده. گل رزی که به خشک بو نده، شما میگید حیف شد، مثلا تباه شد. پس ما دقت کنیم، اولا ما بنیان تراش نیستیم، بنیان پرسیم. ممکنم است که من دریدایی باشم، من که الان نمیگم موضع من چیه، من ممکنه نهایتم خودم شکاک باشم، فعلا که مسئله من و نگاه من نیست یا نگاه شما نیست. ما داریم فلسفه رو در لابشرترین معنا تعریف میکنیم. فلسفه در لابشرترین معنا پرسش از بنیان و خودآگاهی به بنیان امر آرخه. حالا یا شما بنیان رو میفهمی و استوار میکنی، ولی استوارم که کردی باز ازش میپرسی و از دلیل اینکه چرا این باز میپرسی. دو، شما ممکنه که اصلا جوابت سلبی باشه، ولی معنیش این نیست که شما از بنیان نپرسیدی، دقیقا برعکس، چون از بنیان پرسیدی تونستی به این برسی مثل هیوم که بگی آقا ببین نه نفسی هست، نه جسمی هست، نه خدایی هست، اینا همه وهمه. یا مثل دریدا برسی که همه چیز دیفرانسه، یا مثل فوکو به اینجا برسی که سوژه هم وهمی بیش نیست، باید بزنی به تره کنیش. به تعبیر خودش میگفت من کوکتل مولوتوف درست میکنم که سوژه رو به تره کن. پس ما چی؟ پس ما از بنیان امر میپرسیم، ولی معنیش این نیست که ما ساکن میشیم در بنیان، چون وقتی رسیدیم باز نباید بنیان رو گم کنی که پرسش باید تجدید بشه. ما با تجدید پرسش مواجهیم، با تجدید جستجو مواجهیم. صد راحت لنترانی ارگوید، باز میدار دیده بر دیدار. یعنی مدام باید چکار کنی؟ هی بپرسی، یعنی توقف نداریم. این پرسیدنه که فلسفه است. نه توقف در یک بنیان. اگرم به بنیانی رسیدی، پرسیدن مجدد باز از اون بنیان و نحوه رسیدنت به اون، که یه وقت خوابت نبره که فکر کنی به حقیقت رسیدی، در حالی که در و این نوحن و بیوت لبیت العنکبوت یه وقت گیر نکنی توی یک خواب آلودگی عجیب و غریب. خب ادامه بحث رو عرض کنم. خوب دقت کنید، حالا ما رسیدیم به این که ما با چند تا پله پله رفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم گفتیم که ما برای اخلاقی زیستن در یونان باید کار بلده، برای عادل بودن باید عدالت رو بفهمیم، برای نیک بودن باید نیکی رو بفهمیم. چرا؟ چون ما انسان با فضیلت و ستایش میکنیم و انسان با فضیلت صاحب این است. سوال میکنیم اولا چرا فضیلت خوبه، ثانیا کی گفته که فضیلت این است؟ پاسخ میدیم، میگیم ببین انسان ذاتاً موجود آگاهه، موجود آگاه باید طبق آگاهی زندگی کنه، پس اگر او قرار بود عادل بشه اولا باید از عدالت بپرسه، ثانیاً وقتی پرسشش به پاسخ رسید بهش عمل بکنه. پس حکمت چیزی جز آشنایی با امر و موافقت نظری و عملی با بنیان نیست. اگر با امر مرافقت کردی و منتظر بنیان و مترصد بنیان بودی، اون رو در خواهی یافت. بنیان رو که بفهمی یعنی اصل و مبنایی رو میفهمی که امر بر اون استوار شده. اخلاق بر بنیان خودش، هنر بر بنیان خودش. در بحث ما اخلاق جدیتر و مهمتر هست، اگرچه این تعریفی که من میکنم همه فلسفه رو، حتی فلسفه ریاضی و حتی تحلیل زبانی رو هم در بر میگیره، هیچ فرقی نمیکنه. چامسکی هم که داره مثلا نظریه فطری باوریشو میگه، از بنیان پرسیده بنیان گرامر چیه. راسل هم که متمتیکا رو نوشته، از بنیان پرسیده بنیان ریاضیات چیه. فرگم هم اینطور، اینوریام، هوسرل هم اینطور، همه ابن سینا هم، همین سهروردی هم، همین حضرت علامه طباطبایی، همه. وقتی این پرسش رخ داد، شما حرکت میکنی و رو به سوی بنیان امر میاری. لزومی نداره بهش برسی، ولی به سمتش باید حرکت کنی. و وقتی حرکت میکنی با لوگوس حرکت میکنی. یعنی اگر مدعی شدی که من به بنیان رسیدم، باید بتونی بنیان بودن بنیان رو تبیین کنی، یک، و بنیان بودن بنیان رو برای ما آشکار کنی، دو، برای اینکه بتونی این کار رو بکنی باید از امر معنوس فراتر بری به سمت امر نامعنوس، یعنی کاتارسیس کنی، خودتو بر بکشی، تزکیه کنی و به ساحت امر معقول وارد بشی. واسه همین هراکلیت میگفت لوگوس از آن نفسی است که خود را بر میکشد. خود را برکشیدن یعنی از همگنان جدا شدن. بعدها شما یادتون هست دیگه، هایدگر گفت انسان اصیل با انسان غیر اصیل، انسان اصیل خودش رو بر میکشه، دازاین اصیل خودش رو بر میکشه. حالا اگر اینم متوجه شدیم، من در این برکشیدن بر بلندی میستم، از بنیان میپرسم یا بنیان هست یا نیست. مسئله این نیست، مسئله پرسشه. پرسش من مبتنی بر نوسه. نوس میبینه بنیان رو. وقتی براش بنیان هویدا شد، امر خودش یعنی کنش خودش، فعل خودش، سیاست خودش، معرفت خودش رو بر بنیان استوار میکنه. اما چنین نیست که متوقف بشه، او باید دوباره از بنیان بپرسه، مدام باید بپرسه که آیا حالا که من که میگم جامعه عادلانه است واقعا شد؟ واسه همین اونجایی که سقراط به تو میگه که بر خرد باید تکیه کنی و نیک بشی، معنیش این نیست که یه بار برای همیشه نیک بشی و تمام، بلکه مدام از این که واقعا نیک شدی یا نشدی هم باز باید چیکار کنی؟ باز باید بپرسی. واسه همین این سلوک، دوستان، سلوکیست ناتمام، یک سلوک پرهیجان عجیب و غریب، به سمت بنیان رفتن، امر رو بر بنیان استوار کردن، فهم بنیان و زیستن بر طبق بنیان. و بنیان در نگاه افلاطون چی بود؟ هستی بخش نیک، آگاتون، هتو آگاتو ایدیا، ایده خیر، ایده خیر بنیانه. به هر چه که می نگرم اگر بخوام تبیینش کنم میگم این بر خیر، جهان برآمده از خیره و من برآمده از خیرم و خیر برای هر چیز آنیست که آن را همانی می کند که هست. یعنی خیر هر چیز بنیان اوست و چه چیز انسان را همانی می کنه که هست؟ پاسخ میدم عقل او. پس انسان برای نیک بودن باید وفق عقل زندگی کنه. وفق عقل زندگی کنه لازمه داره، پس اول باید بره به سمت بنیان و بنیان رو جستجو کنه، چون کار عقل اینه. عقل پرسش از بنیانه، خودآگاه شدنه. دوستان وقتی شما میگید اینسایت یعنی بینش، اینسایت یعنی درون نگری، یعنی به خود آگاه شدن. آدمی که به خودش و جانش و جهانش آگاه نیست عقل نداره، مثل خیلی هایی که عقل هم. حالا اگر این شد، نامه هفتم افلاطون رو بخونید. در اونجا این عبارت که من خیلی این عبارت رو دوست دارم: آن کس که این نکته را دریابد و به حقیقت دوستار دانایی باشد، یعنی با ابدیت پیوند داشته و شعله ای از الوهیت در او باشد، چنان حالی می‌یابد که گویی دروازه سرزمینی شگفت را به روی او گشودند. یعنی کسی که متوجه بشه راه درمان دردش پرسش از بنیان و استوار کردن امر بر بنیانشه، او شعله ای در او میگیره که دیگه نمیتونه وایسته، میره که پیداش کنه. حالا بحث برسه این نیست که میرسه یا نمیرسه، او بی تأمل گام در این راه مینهد، شک نمی کنه که باید بره به سمت بنیان و از بنیان امر بپرسه، چون اگر هر چیزی که هست بر بنیانش استواره و از این ور بعضی چیزها نمیتونه سعادت منو فراهم کنه در زندگی عملی من، به خاطر اینه که من نتونستم امر رو بر بنیانش در زندگی عملی خودم استوار کنم. نپرسیدم که چرا چنینه. به جهت تکوینی همه چیز خیره، ولی تو سیاست و اخلاق مشکل داری، تو قانونگذاری مشکل داری، تو مواجهه با علوم انسانی مشکل داری، تو برخوردت با مردمان خودت مشکل داری، تو تنظیم عادلانه جامعه مشکل داری، ضریب جینیت از این ور شده 5، از اون ور مثلا تورمت شده 100. اگر از بنیان امرت نپرسی تا ابد همینه و جز رنج و بیچارگی نداری. اگر فهمیدی که برای اینکه این نشه بهتر بشه باید بیاندیشی به بنیان، اصلا شک نمی کنی، شروع می کنی به فکر کردن و حرکت کردن. این آدم چیکار می کنه؟ در هر جایگاه، هر مشغله ای که باشه، تمام نفس و جسمش رو صرف دانایی می کنه. صد راحت گر لنترانی ارگوید، باز میدار دیده بر دیدار. اوضاع و احوال اجازه فکر کردن نمیدن، میخوان اینو بکشن پایین. این میخواد از خود برون بشه. به تعبیر نیچه بزرگ، از شما چه کسی میتواند ایستاده بر بلندی ها بخندد؟ آنکه بر بلندای کوه پر میکشد، اندوه و نمایش های زندگی و حتی خود زندگی را به نیشخند میگه. بر بلندی ایستادن، میتونه به بلندی بیسته، فیلسوف تلاش میکنه در بلندی بیست. وقتی در بلندی ایستاد، دیگه امری که بخواد او رو پایین بکشه رو نخواهد خواست. واسه همین نیچه میگفت شیر چه میخواهد جز انزوا، خلوت و تنهایی. او از دور به واهه ها نگاه می کند، اما آتش نوشیدن آب او را به سمت خود نمی کشد، زیرا می داند سگانی پوزه های خود را در آن آب فرو بردن. به حقیقت معلوف انس نمی گیره، پرسیدن است و حرکت کردن. چرا؟ چون بنیان امر رو جستجو می کنه تا تمشیت کنه، تا تدبیر کنه، تا هر چیزی رو به جای خودش ببره. چون نپرسیده جهان آشوبناک شده. اگر فهمید دیگه توقف نمی کنه، میره در تمام حیات در طریق حقیقت قدم می زنه. که حاصلش چی بشه؟ دلی بیدار و روحی سخته و هوشیار که کار بلد زیستن بشه، عدالت رو بفهمه، حکمت رو بفهمه، شجاعت رو بفهمه، ولی به همین اکتفا نکنه، مدام بپرسه تونستم پیاده کنم عدالت رو؟ و وقتی فهمید نه، بپرسه چه جای کار میلنگه، چرا چنینه، چرا نتونستم. تریلیون ها تومن صرف علوم انسانی اسلامی کردم، هیچ بازخوردی نداشته. بپرسم چرا بازخورد نداشته، ریشش کجاست. یک خودآگاهی این رو میپرسه و روحی سخته پیدا میکنه تا اگر مسیرش کجه درستش کنه. چرا؟ چون خودآگاه شدن دم به دمه. خفته خبر ندارد سر بر کنار جانو، اون خوابه نمیفهمه، اونی که بیداره پاسبانه، که این شب دراز باشد در چشم پاسبانو. وقتی خودآگاه شد و کما، اون وقت چی میشه؟ از هر زندگی خالی از خرد بیزار میشه، چون میفهمه که اگر شر و بدی هست به خاطر اینه که از بنیان نپرسیدم و خودم رو بر بنیان استوار نکردم. کار بی بنیان، کار بی بنیان. اگر شما اینو بفهمی، حالا سوال میپرسی آقا این حکمت، این جستجو متعلق اصلی پرسشش چیه؟ و افلاطون پاسخ میده هتو آگاتو آیدیا، ایده خیر. باید از ایده خیر بپرسی چه چیز نیکه. این بالاترین موضوعه. چرا؟ چون به خودت میاندیشی من در جایی که هستم میخوام شادکام باشم، میخوام خوشحال باشم، میخوام حس آزادی و سعادت و صدق داشته باشم، اینا خیر منن و من با اینا خوبم، چرا الان خوب نیستم؟ چون من از هویت این نپرسیدم، از بنیان امر نپرسیدم، من نیک رو نفهمیدم که نمیتونم نیک باشم. خب از چی میپرسه؟ میگه خیر بالاترین موضوعیه که عدالت و امثالهو در ارتباط با اون سودمند میشه. یعنی چرا عدالت میچسبه؟ چون خیر رو ممکن میکنه. چرا صدق میچسبه؟ چون خیر رو ممکن میکنه. چرا خوردن آش دوغ مثلا تو دیزین میچسبه؟ چون خیر رو ممکن میکنه. اگر خیر رو نپرسیدی و از این نپرسیدی که اساسا خیر من چیست و خیر به طور کلی چیست، چگونه میتونی زندگی نیکی داشته باشی؟ تو اینک نیک میدانی که با این حال معتقدم ما دانش کافی از آن نداریم. ولی فکر نکن تو به محض اینکه پرسیدی سریع میفهمی. سخت فهمیدم، ما که نمیتونیم کامل بفهمیمش. و نیز نیک میدانی که اگر ما آن را ندانیم، یعنی هم میدونی که نمیدونیمش، هم میدونی اگه ندونیمش نمیتونیم کامل ترین معرفت به چیزهای دیگه داشته باشیم، هم به دردمون نمیخوره. به عبارت دیگه داره دیالکتیکو میگه، ما به سمت نیک میریم، از نیک میپرسیم که خرسند بشیم، ولی ما چون نیک رو کامل نمیدونیم باز باید بپرسیم. توقف در اینجا معنا. اما این پرسش، و وقتی با نیک آشنا شدیم، با چه چیز آشنا شدیم؟ ما با طبیعت خودمون آشنا شدیم، ما با خودمون آشنا شدیم. دوستان نیک چیه؟ نیک امر بنیانه و آن چیزی است که هر چیزی رو همانی میکنه که هست. و چه چیز من رو همانی میکنه که هستم؟ چیزی جز خرد. من انسانم چون خرد میورزم و در تحلیل انتولوژیک من چیزی جز این نمیتونم به خودم نسبت بدم که من یعنی خرد. اما میبینم که امر من بیخردانه تمشیت میشه. پس چه کنم؟ باید خودم رو به خرد نزدیک کنم، بر خرد استوار کنم. و اینجاست که اولین فضیلت خودشو نشون میده، دانستن، اپیستمه. دانایی چی آقا؟ آن که بداند، آن است که بداند که هستی و جایگاه هر چیز کجاست. بنیان هر چیزی رو بفهم، جای هر چیزی رو بفهمه. وقتی شما به وارد وادی اپیستمه وارد شدید، دارید چیکار میکنید؟ میگه در این هستندگان جایگاه آن هستنده آنجاست، چون بنیانش اینه. وقتی میگید آقا در ریاضیات مثلا منطق محمولات مرتبه اول قبل از منطق محمولات مرتبه دومه، شما که اینو جل نکردی، به زور که نچپوندی توی منطق، در واقع بنیانش رو فهمیدی. اگر دیدی که در یک جا یه جای کار میلنگه، سریع ایراد میگیری، میگیم باید پرسش از نو طرح بشه. یا مثلا در بحث از هنر، کسی که خلط کرده بین حس زیبای شناختی و حس هیجانی، شما باید گیر بدی بهش، نه به خاطر اینکه اون جل کرده تو میخوای یه چیز دیگه جل کنی. نفس امر داره میگه که من جام اینجا نیست، اما لزومی نداره تو مطمئن بشی که من درست فهمیدم، پس باز باید بپرسی. وقتی فهمیدی و پرسیدی و جایگاه هر چیز رو فهمیدی، تو میفهمی که جایگاه عقل تو چیزی جز همین فهمیدن نیست. عقل باید مشغول فهم بشه، و چون تو چیزی جز فهم نیستی، باید خودتو با فهم منطبق کنی. اگر خودتو با فهم منطبق کردی، تطبیق خود با فهم شجاعته. آندریا، شجاعت چیه؟ استواری بر چیزی که دونستیم، پایبندی به لوازم نظری و عملی حرفمون. میدونم این مال من نیست، ولی نمیخوامش بدم به یکی، اونی که صاحبشه. میدونم این حرفم غلطه، ولی زشت آخه من تسلیم بشم. میدونم که باید ول کنم این ادعا رو، چون بنیانش استوار نیست، ولی نه آخه بده که من پیش همکاران دانشگاهیم خراب. میدونم این نمره حق من نیست، ولی باید برم به استاد بگم، شاید یه پارتی بازی. خب این میشه چی؟ میشه عدم شجاعت. شجاعت یعنی وقتی حقیقت رو فهمیدی، تسلیم امر بشی. این با چی ممکنه؟ این با اول توافق کردن با خودت، دوم توافق کردن با جهان. با موافقت ممکنه، و فلسفه چیزی جز مرافقت و موافقت با هستی نیست. پرسش از بنیان، کشف بنیان، جرأت انطباق با بنیان و توافق با بنیان، خیشتنداری، سفرسانه، خیشتنداری، هماهنگی، توافق. اگر هر چیز تو جای خودش قرار گرفت، اگر من در جایگاه خودم و او در جایگاه خودش، و میزان ساعتی موزون آنی، ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، یک زمان میزان خود شو تا شوی موزون خیش، به تعبیر مولانا. این موزون شدن قوای من به مثابه فاعل شناسای آگاه میشه چی؟ میشه عدالت. دیکایو سونه. هر چیز جای خودش، هم در درون هم در برون، جهان یک هارمونی میشه. از نگاه افلاطون، سعادت یعنی هارمونی، یعنی زیستن بر طبق لوگوس که بنیان هارمونیه، و زیستن بر وفق آرخه که لوگوس در او سکونت میکنه. اینو که میفهمه نوس که فیله و عشق به سمت این بنیان داره، وقتی کشفش میکنه دانا میشه، وقتی جرأت انطباق داره شجاع میشه، وقتی منطبق شد عفیف و خیشتندار میشه، و وقتی چنین شد او یک موزون، امر موزون میشه. و سعادت چیزی جز این موزونی نیست، موزون شدن. آدم ناموزون حتما گمگشته و سرگشته. آدم ناموزون وله تو هستی، و چون ول تو هستی احساس معناداری هم نمی کنه. در رساله مهمانی آپولودوروس این تعبیر رو میاره که بسیار مهمه. میگه 3 سال است که دل در گرو سقراط دارم و مدام میخواهم بینش و کنش او را دریابم. پیش از این دل سپردن زندگیم را بیهوده میگذراندم. به هر سویی می رفتم که شرایط و حوادث مرا آنجا می برد و می پنداشتم فاعلی مختارم. شبیه وضع کنونی تو بودم که می پنداری باید دل به هر چیزی جز فلسفه بست. سیمپوزیوم فقره 173. بعد چی میگه؟ این نکته مهمه. یعنی آقا اگر در ساحت این خودآگاهی نیای ظاهرا مختاری، ولی در واقع امر داره با خودش تو رو هر جا که دلش میخواد میبره. اما وقتی میای در ساحت خودآگاهی، ظاهرا همه چیز پر از مشکل و گره میشه، همش میخوای حل کنی، میبینی نمیشه، ولی در واقع تو تازه الان مختار شدی، چون تونستی از بنیان بپرسی، داری تقلا میکنی که بر بنیان استوار بکنی، یا میتونی یا نمیتونی. این تو را چیکار میکنه؟ از بیهودگی در میاره، تازه معنادار میشی، چون پیش از اون تو ظاهرن معنادار بودی. بعد چی میشه؟ میگه من سخن فلسفی رو خوش دارم و چنین گفتگوهایی برای جز برایم جز آن که سودمندن لذت بخش نیست هستن. اگر سخنی جز این بشنوم، به ویژه اگر سخن ثروتمندان و اهل داد و ستد را که دوستان شما هستند، احساس ملال کرده و به حال شمایان دل می سوزانم که به زعم خودتان کاری دارید می کنید حالان که به پندارهای بیهوده مشغولید. کل حرف اینا، خلاصش کنم بعضی از فقرات می مونه، کل حرف اینه ما بایستی از بنیان بپرسیم و بر بنیان تکیه کنیم. آگاهی وقتی با بنیان آشنا شد، امر خودش رو بر بنیان استوار میکنه. بنیان آن چیزی است که هر چیزی رو همانی میکنه که هست و هر چیزی خیرش تکیه بر بنیان و همانی خودش. من به مثابه انسان آگاهیم ذاتمه، پس بنیان فعل من چرا ملالت آور و خسته کننده و زشت و بده و به من حس سعادت نمیده؟ چون من از بنیان خیر امر نپرسیدم و هر چیزی رو بر خودش استوار نکردم. اگر از بنیان هر چیز بپرسید، جایگاه هر چیز در میاد. چیزی وقتی در جایگاه خودش قرار میگیره، چه در درون چه در برون، یک نظم ایجاد میشه، یک هارمونی. در این هارمونی تنش نیست. در جایی که تنش نیست، انسان میشه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غمگین میشه نه میترسه. جایی که نه غمگین بشی نه میترسی، حس شادکامی و سعادت و معناداری میکنی، چون زندگی تو سو هم پیدا میکنه. اما این منافات نداره با اینکه باز بپرسی، چون تو باز باید بپرسی که یا اگر سعادتمندی سعادتو گم نکنی، یا اگر نقصانی داری بتونی بهش مجددن شکل و سامان بدی و اون رو به جایگاه بالاتری بکشونی. اگر این رو بفهمیم، این فقره تیماوس در فقره 90 بی تیماوس رو من میخونم و بحث امروز رو جمع میکنم. خوب دقت کنید. آن جزء نفس که بالاترین و برترین جزء است. این پرسش هم، این فقره جواب آقای سمسامی هم است. دقت کنید، ما نیومدیم بنیان بتراشیم. بنیان هست، ما کشفش کردیم. ما جزئی در نفس داریم به نام خرد که در بالاترین بخش بدن، یعنی ذهن، مغز جای داره، ناشی از قرابتی که بین ما و امر متعال است. کار این جزء آن است که ما را از زمین برهاند. هراکلیت چی گفت؟ گفت اونی که خودشو برتر میکشه. حالا من راجع به رهایدن از زمین هم نکته‌ای دارم که بعداً این محل نقد نیچه است، باید بهش بپردازیم، ولی بعداً حالا شاید بگیم. و با آسمانی که قرارگاه ذاتی آن است که شبیه به نفس است پیوندد. ما زمینی نیستیم، ما خردیم، ما جسم و تنانگی نیستیم. تعریف ما خردمند بودنه. و آنگاه که آفریده شده ایم، نفس ما از آن جایگاه در این کالبد قرار گرفت. یعنی نفس که ذاتش عقلانیت جسمانی شده. بدین سبب ایزد سر انسان را در سمت آسمان جای داد و او را چنان ساخت که ایستاده باشد. پس هر کس اختیار خیش را به هوس و جاه طلبی بسپارد و فقط به پرورش اینها بیاندیشد، ضرورت است که پندارها و باورهای فانی و بیبنیان داشته باشد و به پایین ترین مرتبه. چرا؟ چون هارمونیک نیست. وقتی نتونه عقلانی زندگی کنه، تنش ایجاد میکنه، هم برای خودش هم برای دیگری. جایی هم که تنش هست، فنا هست، به فنا سقوط میکنه. چرا؟ چون فقط اون جزء رو پرورش داده که مشغول در واقع حرکت، مشمول حرکت و فانی. اما کسی که میل به دانایی و حکمت داره، از طریق شناخت حقیقت تلاش میکنه و نیروی معرفتی رو که درونشه قوی تر میکنه و اگر حقیقت رو ببینه، از اندیشه جاودان بهرمند میشه تا جایی که طبیعت انسان او رو قادر به این کار میکنه و از این جاودانگی دور نمیشه تا بتونه به کمال برسه و به سعادت کامل برسه. من یه نکته بگم دوستان، این یک وهم نیست، این یک سخن عبث نیست، این یک پایبندی مهمه که از لازمه پرسش از بنیان. کسی که واقعا میل به دیدار بنیان داره و پرسش از بنیان میکنه و فلسفه چیزی جز پرسش از بنیان نیست، به خاطر جاه، عادت، حس و مکانت در بنیان، در امر از پیش مهیا سکونت نمیکنه، بلکه قدرت رها شدن رو به خودش میده، میتونه رها بشه. این رهایی لزوماً به معنی رهایی از جهان و رهایی از تن و زهد نیست. این رهایی ذاتاً یک رهایی خداگاهانه و اندیشگانیه. انسانی که الفت نمیگیره به امر از پیش مهیا، چنین چیزی رو سقراط ملته یا تمرین مرگ مینامه، ولی من این رو تمرین زندگی مینامم. چرا؟ چون زندگی چیزی جز جستجوی حقیقت و پرسش از بنیان و دیده به دیدار داشتن بنیان نیست. زندگی چیزی جز میزان و موزون شدن نیست. اگر چنین کردی سعادتمند و خوشنود خواهی بود، نه وقتی که بنیان رو رها کردی و سکونت کردی، هم خودتو بیچاره کردی هم دیگرانی رو. مثال بارزش که خیلی من دوست دارم، یک عارف یا یک متأله نیست، مثال بارزش یک فیلسوف بزرگه در دوره ما، فرگه. راسل ببینید چی میگه در حق فرگه. دوستان کار سختیه ها، فکر نکنید آسونه ها. پروفسور ون هیجن ورت عزیز، خرسند خواهم شد اگر نامه فرگه و مرا منتشر کنید و از اینکه چنین پیشنهادی کرده اید سپاسگزارم. هنگامی که به کمال و ایثار میاندیشم، میبینم تا آنجا که میدانم هیچ چیز با تعهد فرگه به حقیقت قابل مقایسه نیست. پرسش از بنیان مستلزم شجاعت و تعهده. حاصل یک عمر کار او نزدیک به اتمام بود. بسیاری از آثارش با بی‌اعتنایی روبرو شده بود، آن هم به سود کسانی که توانایی آنها بی‌نهایت کمتر از او بود. احتمالاً داره کانتور رو میگه. جلد دوم کتابش در آستانه انتشار بود. با این همه، هنگامی که دریافت بنیادی ترین اصل او خلل دارد، واکنش او رضایتی عقلانی بود. در اینجا شما دو چیز رو میبینید، یک خیشتنداری، دو حس سعادت، همه رو میبینید. یعنی هم داناست، هم پرسش از بنیان میکنه، هم خیشتنداره، هم خوشنوده و هم شجاعه، که به وضوح هیچ ناامیدی شخصی در آن دیده نمی‌شد. این تقریبا کاری فوق انسانی بود، اشارتی بود گویا که از مردانی ساخته است که به جای تلاش خام برای کسب سلطه و شهرت، تعهدشان به خلاقیت و معرفت اصله. حالا من اینجا بگم یه کلمه رو اشتباه تایپ کردم. دوستان تمرین مرگ، تمرین این نیست که شما برید دراز بکشی طرف قبله، تمرین مرگ تمرین مردن از عادت، سنت، حقیقت از پیش مهیا و زنده شدن به پرسشیه که پرسش از بنیانه. ممکنه پرسش شما تا ابد بی پاسخ بمونه، اما این پرسشه که حیات بخشه، این پرسشه که جان میده، انسان رو انسان میکنه. در نگاه افلاطون معرفت همان فضیلته، چون اگر از بنیان بپرسید و شجاعت تطبیق با اون رو داشته باشید، در اینجا خیشتنداری و صداقتی رو میآموزید که همه اخلاقه. اون وقت اگر عدالت رو ورزیدید، خودتون رو در جایگاه خودتون با بنیان تطبیق میدید و جهان موزون میشه. این موزونی سعادت، این موزون شدن سعادت. حرفم تمام شد.
استاد جسد را فهم کنم آقای حریری سوال داشتن مگه
شما؟
من علی مرادی هم گفتن
آقای علی مرادی، چون من اینجا نمیدونم، چون نمیدونم اینجا کی صداها رو هنوز نمیشناسم. خب واسه همین ببخشید اگه چند بار هی میپرسم شما، به خاطر اینکه هنوز گوش من صداهای شما عزیزم.
من فقط خب الان که صدا شنیدید که هر مثلا یه ساعت یه پنج دقیقه. آقای حریری استاد اگه سوال دارن بپرسن، اگه ندارن
هر کسی سوال داره بپرسه. من سکوت کردم که دوستان، هر کس میخواد بره بره، هر کس میخواد بپرسه، تا وقتی سوال بپرسید من هستم، مشکلی نیست.
استاد من یه سوال داشتم که برطرف شد، یه ریزند زده بودم یه یک رو پیش که برطرف شد سوالم.
میدونید چرا؟ من اصلا ندیدم که شما دستتون رو بلند کردید، نه تو لپتاپم دست شما رو نشون داد، نه تو یه گوشی. شما منو نمیبخشید یعنی؟ منو نمیبخشید که ندیدم.
میگم
فراد، چون الان افلاطون گفتم احتمالاً یکم خیشتندارتر شدید دیگه، میتونید راحت ببخشید. خب
استاد جسارت من پرسن بکردم.
آقای علی مرادی در خدمتم.
بله خدمت از من استاد. استاد سوالم هم در طول، یعنی جرقش هم در اون صحبت آقای سمسان بود که اون اصل اولیه شک ناپذیری که بالاخره ما باید در معرفت بهش برسیم، که تمام اصول معرفتی و اپیستمولوژیمون رو بر اساس اون هموار بکنیم. منتها بحثی که اینجا پیش میاد در ادامه تکمیل یافت، یعنی سوالم فکر میکنم تکمیلی تر شد. سوالم از شما اینه که ما، شما فرمودید که فلسفه کارش اصلا اون تعلیفه نیست، ما با اون نگاه نقادانه پرسشگرمون صرفا میایم و اون داده های از پیش تعیین شده ای که از قبل در بشریت ساخته شده و بر ما حمل میشه اونها رو نقد میکنیم، که به اصطلاح از اون بند اون جهالت صرفا پیروی ناگاهانه رها بشیم، حتی اگر پیروی میکنیم بر اساس اون علم و چیزی باشه که خودمون بهش رسیدیم. منتها بحث من اینه که به نظر من فلسفه، حالا شما فرمودید ما کارمون تعلیف نیست، گرچه خود ارسطو خود تعلیف کرده به نوعی، یعنی
من اینو نگفتم، من واقعا اینو نگفتم، شما دارید به من میبندید. ولی خب بگید.
حالا شاید من اشتباه کرده شد، ولی سوال من اینه، ما در جایگاه فلسفه، این چیزی که من خودم فکر میکنم در حال فلسفه های مضاف اصطلاح به اون شاخه های پیرامونی فلسفه که میگن، وقتی مثلا ما فیلسوف سیاسی هستیم یا فیلسوف اخلاق یا هر چیز دیگری، ما انقدر این در ابتدا ما یک فیلسوف هستیم، حالا ما که نشوریم، شما که بله، ولی به طور کلی کسی که در این راه قدم میذاره یک فیلسوفی که اولا با پرسش هاش میاد و همین پیروی کورکورانه رو کنار میزنه این درست، و انقدر این روند رو ادامه میده که از بند اون اطلاعات از پیش تعیین شده رها میشه. حالا اونجا یک انتخابی میکنه که این انتخاب به نظر من همون اصل اولیه شک ناپذیره که هم آقای سمسان بحثشون بود. این اصل اولیه شک ناپذیر رو وقتی که انتخاب کنه، به نظر من از اونجا به بعد باید همین رو از فلسفه برداره و ببره در زمینه دیگری، و به اصطلاح مثلا در سیاست، در اخلاق، در دین، در زبان یا هر چیز دیگری که دغدغه شه اونجا پیاده بکنه. یعنی مثلا اگر شما به این رسیدید که به اصطلاح بنیان معرفت
هر قضیه انسان، عقل خدا یا هر چیز دیگری، این رو دیگه مثلا اینو واسه خودش تخریب نکنه. یعنی سوال من بحث من اینه، اگر ما شروع بکنیم به همه چیز شک کردن و اون هم شک کردن، درسته شما فرمودید لزوما به شکاکیت مطلق نمی انجامه، ولی به نظر من در عمل اون فلسفه فیلسوفی که فقط به فلسفه میپردازه آیدی نداره. یعنی بحث من اینه. حالا شاید ما بیایم اینو تشبیه بکنیم به اون قضیه ریاضی محض و مثلا علوم مهندسی و کاربردی و صنعتی، که کسی که در ریاضیات محض کار میکنه و صرفا مسائل ریاضی رو حل میکنه، به نوعی میاد و خوراک ذهنی آماده میکنه برای کسی که در مهندسی. یعنی این نگاه هم میشه انجام داد، بگیم کسی که در فلسفه به طور محض کار میکنه، به اصطلاح این بستر رو فراهم میکنه که آیندگانی که قرار از فلسفه نگاه کاربردی استخراج بکنن، بتونن راحت‌تر اون داده های از پیش تعیین شده خودشون رو کنار بزنن. یعنی این هم باز به نظر من میتونه حالا جواب شما باشه، ولی من واقعا متوجه نشدم.
من بگم
دو ترم خورده بله فلسفه خونده که فلسفه اصلی قراره چی کار کنه. یعنی من بگم خیلی ارزش رو میفهمم، ولی اون اصلیه رو باید بفهم.
ببینید، من هرگز نگفته استاد من با کمی تغییر زدم، امکانش از حضورم رو با تأخیر ثبت کنید. اسم فامیلتون رو بگین. خب حل عرض کنم که آقای قربونشم، ببینید مسئله این نیست که ما فقط شک میکنیم و هرگز وضع نمیکنیم. سلب و وضع با هم هم. ما هرگز نمیشه سلب کنیم و وضع نکنیم و محال وضع کنیم و سلب نکنیم. این ذات اندیشه است. یعنی به محض اینکه گفتی این نیست، همون لحظه یعنی چیزی دیگر است. خوب دقت کن. همینطور وضع بدون سلب نداریم. به محض اینکه گفتی نور بنیانه، مثل سهروردی خودش برمیگرده میگه و هیچ انیتی مقدمه بر نوریت نیست. یعنی وجود رو من میذارم کنار، نور آگاهی برام اصله. پس یک، سلب بدون بنیان هستی نداری، ایجاب نداریم، ایجاب بدون سلب هم نداریم. حتی دریداش وقتی که میاد دیفرانس یعنی تمایز رو میخواد مبنا کنه، دیفرانس برای او سلب محضه، ولی موقع حرف زدن از دیفرانس ایجابی حرف میزن، که یکی از ایرادایی که بهش وارد کرد. پس ما دقت کنیم، اولا من هرگز نگفتم که ما فقط پرسش میکنیم و دیگه هیچی، دیگه هیچ ایجابی دیگه تو کار نیست. اصلا محال من چه این چیزی بزن. من خودم یه فیلسوف جزمی هم اگر فیلسوف حسابم کنیم. اما دقت کنید، فلسفه پرسش از بنیان امره. حتی اون امر ممکنه یک معرفت یقینی باشه. اصلا دو تا چهار تا یقینی تر از دو تا چهار تا داریم؟ فیلسوفی مثل راسل از بنیان این میپرسه. بله، حالا حرکت میکنه، میخواییم به بنیان برسیم. از دوال خارج نیست، یا میرسی یا نمیرسی. ولی همون موقع هم که نرسیدی باید تبیین کنی که چرا نیست. حال رسیدی، میگی آقا من رسیدم که بنیان وجود مشکک صدراییه. مثلا در اخلاق رسیدم که بنیان تمام اخلاق فضیلته و بنیان فضیلت معرفته. با این شروع میکنی، میگی خب حالا بذار ببینم با این نگاه سیاست چی میشه، مثلا هنر چی میشه. هنر شاعرها رو اخراج میکنیم، این آدم نیستن، فقط ما فیلسوفا خوبیم، چون اونا سایه سایه رو میگن، ما حقیقت رو میگیم. لازمه گرفت. در فیزیک چی میشه؟ من خودم رو باید با طبیعت تطبیق بدم، چون باید سعادت هارمونیه و جهان هارمونی، که باید هارمونی ایجاد بشه، پس من باید تطبیق بدم. ببین داره لوازم میگیره. اما دقت کنیم، در همین لوازم گرفتن شما باز باید پرسشگر باشید. چرا؟ چون اگر پرسشگر نباشید، اولا جایی که لازمه شما متناقضه مبناتون نشون میده متناقضه. اگر شما شروع کردی مثلا بر اساس تشکیک وجود سیاست ساختی، بعد از سیاستت هزار تا انسداد در بیاد، شما از دو حال خارج نیست. باید پرسشگر بشی که بتونی این دو حال رو بفهمی. یک، یا بنیانی که فهمیدی غلطه. دو، یا مسیری که از بنیانت به سیاست حرکت کردی غلطه. یکیشو باید اصلاح کنی. واسه همین اگر فرگه، اون بزرگ مردی که، حالا من جاله یه چیزی هم به شما بگم، من اصلا فلسفه فرگه رو کلن قبول ندارم، ولی خودش رو قبول دارم، یعنی شخص با فضیلت دیگه، شخص با فعلش کار، با خودش کار دارم. فرگه دنبال بنیانه، منطق جدید رو میسازه. در اف ایکس اف تابع اف نیست، فقط ایکس تابع اف. این حرف فرگه خلاصش، هم اف تابع اف هم ایکس تابع اف. راسل میگه نه، فقط ایکس تابع اف، نه اف تابع اف. خب این بنیان فرگه بود، بنیانی که باهاش حساب رو توضیح میداد. حالا سوال، اگه فرگه میگفت نه دیگه، تو این بنیان که نمیشه شک کرد، بنیان بنیانه، من فقط باید لوازمش رو بگیرم، دقیقاً لوازم غلطش بود که نشون داد بنیانش غلطه. راسل نشون داد با پارادوکس راسل. شما اومدی در فلسفه سهروردی گفتی نور بنیانه، شکی هم درش ندارم. شروع کردی بر اساس تشکیک مراتب نور نظام عالم رو توضیح دادی. یهویی صدرالمتعلین اومده بهت گیر داده آقای سهروردی. بله بفرمایید. آقای سهروردی، شما با این چیزی که میگی حمل معقول ثانیه فلسفی و منطقی رو خلط کردی. بلد نبودی منطق. خوب دقت کنیم. در واقع کاری که صدرالمتعلین میکنه چیه؟ نشان دادن یک پارادوکس در لوازم و شک کردن در بنیان به خاطر لوازم. یعنی میخواد بگه تو بنیانو یا غلط فهمیدی یا نتونستی بر بنیان لوازمش استوار کنی. اگه پرسشگر نبود از بنیان و لوازمش، همینو میتونست؟ نمیتونست. یعنی میگفت نه دیگه، من به این راضی هم و تموش. اصلا فلسفه، اصلا تاریخ فلسفه شکل نمیگرفت اصلا. واسه همین دقت کنیم، معنی حرف بنده شکاکیت محض نیست، بلکه پرسش از متعلق گزاره هاست. یعنی حتی شما مطمئنی هو و هویت درسته، میری از بنیانش میپرسی چرا هو و هویت درسته. فلسفه فیلسوف عادت، به قول ابن سینا چی میگفت؟ ابن سینا میگفت هو و هویت برای اکثر انسان ها مشهوراته، برای فیلسوف اولیاته. پس چرا اولیاته؟ چون او رفت از بنیانش پرسید، به اشتهار بسنده نکرد، رفت بر بنیانش استوار کرد، شد اولیات. ولی بسنده به همین هم نمی کنه. هایدگر میاد در همین هسته بنیاد میگه اصلا چرا هو و هویت بنیانه؟ بنیان تر از این هم داریم؟ خب سوال دیگه. پس میخوام بگم ما وقتی پرسش کردیم، بر بنیان رسیدیم، بنیان رو استوار کردیم، خواستیم لوازم بگیریم، پرسشگری رو رها کنیم، چی میشه؟ اولا دو تا لازمه ممکنه پیش بیاد. یک، ما نتونیم لوازم بنیان رو درست استنتاج کنیم. دو، لوازم غلطی استنتاج کنیم که اگر پرسشگر نباشیم نفهمیم که لوازممون غلطه. حالا بیا تو فلسفه اخلاق. من در جهان خودمم، اینجا در ایران کنونی، در مواجهه با مدرنیته، مدرنیته ای که در سرحداد پسانیچه ای خودش به چی رسیده؟ به نیهیلیزم رسیده، به انسداد ملال و به رنج تکنیکال تخریب طبیعت. من در سنت خودم هنوز در افق تکلیف فقهی، او در سنت عقلانی تدبیر علوم انسانی به تخریب طبیعت. سوال میپرسم، من از یک سو باید به این تقرب پیدا کنم چون چاره ای ندارم، از یک سو مبانی متافیزیکی ندارم، پس چگونه؟ از سوی دیگه لوازمی در او هست که برای من مطلوب نیست، چجوری حرکت کنم به اون نرسم؟ میگه خب ببین، به جهت تاریخی پس من چند تا انصداد دارم. اولا نسبت من با امر کنونی چیه؟ یعنی با مدرنیته. دو، نسبت من با مفاهیم اخلاقی چیه؟ من هنوز تکلیف محورم یا میخوام برم تدبیر محور بشم مثل اسپینوزا و جان لاک و هابز؟ سه، اگر میخوام اون بشم اینو چیکار میکنم؟ کنارش میذارم یا بازخوانیش میکنم؟ اگه بازخوانیش میکنم طبق کدوم تفسیر؟ خب قرآن رو جدی میگیرم یا اندیشه فلسفی عقلانی رو؟ من الان خواستم قرآن رو جدی بگیرم، اخباریون در باب این درست میگن یا اصولیین؟ گرفتاری دیگه. شما در همین اکنون وقتی میخوای تمشیت امر کنی گرفتاری. جز با پرسش میتونی کارتو پیش ببری؟ مطلقا خوابه که ما بدون پرسشگری دم به دم کارمون رو محال ممکن. اما این پرسشگری معنیش این نیست که من در برهوت بیاب و علفم. به جهت اپیستمولوژیک بنده به بنیان ثابت قطعی همیشگی باور دارم، اما همون بنیان مجابت میکنه به پرسش کردن. باید جستجوش کنیم. اینجوری نیست که یه بار حکم کنی هستی هست تموم شد همین. نه، متعلق حکم تو برو پیدا کن. دم به دم داره خودشو مخفی میکنه، هی داره قایم میشه، مثل قایم موشک بازی کردن فلسفه. دوستان میدونی چیزی هست، اینجوریست که عدمه، هست واقعا، تو هم هستی و جستجوش میکنی، پس شکاکیت محاله. اما او داره مخفی میشه، هی داره خودشو مخفی میکنه تو هزار توی اندیشه ها. باید جستجو کنیم. حالا تو اخلاق هم همینه، هی میخوایم زندگی خوب داشته باشیم، به امر اخلاقی پایبند باشیم، چند تا مشکل داریم. اولا امر اخلاقی مدام از ما گریزانه، هم به جهت مفهوم هم به جهت مصداق. چرا؟ دومن ما هنوز نمیدونیم اخلاقی که در تاریخ باهاش سر و کار داشتیم چیه. ما فضیلت باور بودیم یا تکلیف باور بودیم یا بقراطی بودیم و هارمونیک میاندیشیدیم به طب روحانی مثل مثلا زکریای رازی. ببین اینا مسئله است. شما با پرسشگری فقط میتونی، وگرنه راهی نداری. که این است فلسفه و این است فلسفه اخلاق، این است افلاطون و این است که لوازم فکریش. حالا ببینیم چی میشه.
خلاص تا متوجه شدم. حتی اگه ما اصلا پیدا بیم خواست پیادش بکنیم، اگر پرسشگری من کنار بذاریم بعد پیادش بکنیم.
ممکن از این نتونی پیادش کنی ثانیا، یه لوازمی ممکنه بده، بعد لوازمی میده، یه ها میبینی لوازمش پارادوکسیکال. شک کن تو بنیان یا روش خودت، دقت کنیم. مثلا ما اومدیم تو افلاطون فضیلت باوری رو تعریف کردیم بر مبنای چی؟ بر مبنای همانی اندیشه و هستی. بعد گفتیم آن که به هستی آگاه فضیلتمند میشه. ارسطو چیکار کرد؟ گفت آقا بیخود کردی، هوای نفس رو چرا نادیده گرفتی؟ همین بفهمی میشه؟ نه نمیشه. به همین راحتی نیست. کی گفته فضیلت این معرفته؟ این بنیانت غلطه، باید تجدید نظر کنی. حد وسط مهمه. جدی میشه تو ارسطو زیست جهان؟ در افلاطون انگار ما توی اندیشه این فقط. ارسطو یهو جسمانیت انسان رو میکشه جلو، میگه بابا این بدن انسان رو ببین، هوای نفسش رو ببین، به این راحتی که نیست که. پوستتو میکنه تا آدم شه. یهو مسئله تربیت در ارسطو به نحو حد وسط، نظریه حد وسط. اینا چیه؟ اینا نشون میده که ما در افلاطون یه لوازمی داریم میگیریم که نمیتونیم باش بسازیم. بعد در ارسطو نیکوماخوس مینویسه. شما میای تو عالم اسلام میگی خب این کتاب خوبیه، ولی مسئله هدایت الهی چی میشه اون وقت؟ اگه همه چیزو میشد با این فهمید، پس این قرآن رو چیکار کنیم؟ یهو باز پرسش پیش میاد، نسبت ها چیه؟ نسبت هدایت الهی با امر عقلی چیه دقیقاً؟ بعد نظریه صادر میکنی. ابن سینا میگه تقدم شریعت بر تدبیر. شما الان گرفتارشی هنوز. چرا؟ چرا هنوز نتونستی رها بشی؟ آیا چون همش اصلا؟ نه، چون شاید حقیقتی توش بوده، شایدم نبوده. باید بپرسی دیگه، هی باید بپرسی، هی باید بپرسی. معنیش این نیست که ابن سینا حرفش غلطه، معنیش اینه که همون حرف درست رو باید بفهمی چرا درسته. وگرنه خب فلسفه نخونیم دیگه، بشینیم شعر بخونیم. خب سلام بقیه رو هم برسونید، خوشحال شدیم.